11 نیمه شب به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. ثانیه‌های اول روز پنجشنبه نهم تیر ماه در ایران رو پشت سر می‌گذارین. اینجا رادیو فردا، مجله نیمه شب. من هم نوشین سید حسینی میزبان شما در این مجله خواهم بود. با شما همراهی خواهیم کرد با اخبار و گزارش و گفتگو و تحلیل. اما خبر، همکارم هانا کاویانی در استودیو کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. هانا سلام.
با سلام. دولت آمریکا اعلام کرد نیروی انتظامی ایران اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی و احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی را به اتهام کمک به دولت سوریه در سرکوب معترضان این کشور تحریم کرده است. دولت آمریکا همچنین شمار دیگری از افراد شاغل در سازمان‌های امنیتی سوریه از جمله جنرال جمیل حسن رئیس دستگاه اطلاعاتی نیروی هوایی سوریه را به اتهام سرکوب معترضان تحریم کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا و امور خارجه آمریکا در بیانیه این مشترک احمد رضا رادان را متهم کردند که در ماه آوریل امسال به دمشق سفر کرده و درباره سرکوب معترضان سوری به مقام‌های امنیتی حکومت بشار اسد مشاوره تخصصی داده است. جمهوری اسلامی پیش از این اتهام دست داشتن در سرکوب معترضان در سوریه را رد کرده بود. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات یک هفته پس از انتشار خبر آتش سوزی در دفتر مجمع تشخیص مصلحت این حادثه را مشکوک و مسخره خواند. حیدر مصلحی در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت در این حال از ادامه بررسی این حادثه در وزارت اطلاعات خبر داد. غلامرضا انصاری رئیس کل دادگستری استان اصفهان میگوید پرونده حادثه خمینی شهر 16 متهم دارد که 8 نفر از آنها دستگیر شدند. رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت 8 متهم دستگیر شده سابقه شرارت، آدمربایی، تجاوز به عنف و همچنین مسئولیت کیفری دارند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بازداشت شماری از اطرافیانش گفت موضع من همچنان سکوت است، اما کابینه خط قرمز ماست. رئیس جمهوری اسلامی همچنین افزود که اشکالات در مورد بازداشت‌های اخیر را به رئیس قوه قضاییه اعلام کرده است. مجلس شورای اسلامی با ادغام 5 وزارتخانه در یکدیگر و تشکیل 2 وزارت جدید موافقت کرد. در جلسه امروز، در روز گذشته البته، مجلس شورای اسلامی قرار شد 3 وزارت کار، رفاه و تعاون در یکدیگر ادغام و وزارتخانه جدید کار، تعاون و رفاه اجتماعی تشکیل شود. همچنین مقرر شد که 2 وزارت صنایع و بازرگانی در یکدیگر ادغام و وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود. فوتبال ایران در تازه ترین رده بندی که توسط فدراسیون جهانی فوتبال فیفا منتشر شد با 2 پله نزول در جایگاه 50 جهان قرار گرفت. بر اساس این رده بندی ایران در میان کشورهای آسیایی پس از ژاپن، استرالیا و کره جنوبی در رده 4 رو میستاد. و نمایندگان پارلمان یونان به برنامه جدید ریاضت اقتصادی این کشور رأی مثبت دادند. روز چهارشنبه در حالی بیش از نیمی از 300 نماینده پارلمان یونان به این لایحه جنجالی رأی مثبت دادند که بسیاری از مردم معترض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت یونان در بیرون از پارلمان این کشور تجمع کرده و تعدادی از آنها با پلیس درگیر شده بودند.
با تشکر از همکارم هانا کاویانی که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما در مجله نیمه شب برای شما چه گرد آورده ایم؟ یونانی های معترض به طرح ریاضت اقتصادی کاری از پیش نبردند و این طرح به تصویب اکثریت نمایندگان پارلمان این کشور رسید. در این باره بیشتر خواهیم شنید. جای شاکی و متهم عوض شد. برخی از دانشجویان پرونده کوی دانشگاه محکوم به حبس و شلاق شدند. با یک عضو شورای مرکزی تحکیم وحدت در این باره به گفتگو نشستیم.
این دانشجویان افرادی بودند که خودشون شاکیان این پرونده بودند. خودشون افرادی بودند که مورد هجوم قرار گرفته بودند.
و اینترنت چمدانی چیست؟ آیا میتوان از چنین شبکه اینترنتی برای مقابله با حکومت‌های سرکوبگر در هنگام قطع اینترنت استفاده کرد؟ در این باره هم گزارشی برای شما تهیه کردیم. با مجله نیمه شب همراه باشید و تمام این گزارش ها، گفتگوها و تحلیل ها را بشنوید. ماها پس از بروز بحران مالی در یونان، سرانجام پارلمان این کشور روز چهارشنبه یک برنامه ریاضت اقتصادی را تصویب کرد. تصویب این برنامه با رأی نسبتاً پایین مورد استقبال اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول قرار گرفت. فریدون زرنگار گزارش میده.
پس از هفته‌ها چانه‌زنی و رایزنی، پارلمان یونان بعد از ظهر روز چهارشنبه به پیشنهادهای اصلاحات اقتصادی دولت رأی داد و رئیس پارلمان نتیجه رأی‌گیری را اعلام کرد.
συνολικά 298 βουλευτές. Ναι, εψήφισαν 155 βουλευτές.
در این رأی‌گیری 298 نماینده شرکت کردند که 155 نماینده به برنامه دولت رأی مثبت، 138 نماینده رأی منفی و 5 نماینده رأی ممتنع دادند. 2 نماینده هم در پارلمان حضور نداشتند. بنابراین شمار آرای مثبت به برنامه دولت به همان اندازه 155 نماینده فراکسیون حزب سوسیالیست در پارلمان است. به رغم پیشبینی هایی که میشد اپوزیسیون در پارلمان یونان ظاهرا به برنامه دولت رأی منفی داده است. تصویب برنامه اصلاحات اقتصادی دولت پیش شرطی بود که اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای پرداخت اعتبار به یونان و جلوگیری از ورشکستگی مالی این کشور گذاشته بودند. همزمان با بس در پارلمان، مخالفین با رفورم‌های اقتصادی دولت با محاصره ساختمان پارلمان خواهان رد برنامه اقتصادی عرضه شده به پارلمان بودند. جورجیوس پاپاندرو نخست وزیر یونان هنگام بحث در پارلمان گفت:
Διαμαρτύρονται και αυτό είναι δημοκρατικό τους δικαίωμα. Το κρίσιμο είναι.
آنها در حال اعتراض هستند و این حق دموکراتیک آنان است که اعتراض کنند. اما مسئله اساسی این است که هیچ کس، هیچ خانواری و هیچ کدام از ما نمیخواهد زندگیش با پیامدهای یک ورشکستگی روبرو شود.
Η ελληνική οικογένεια τη συνέπεια μιας κατάρρευσης.
اتحادیه اروپا با استقبال از قبول برنامه اقتصادی دولت یونان از نمایندگان پارلمان یونان خواست به آیین‌نامه اجرایی این برنامه هم که روز پنجشنبه در پارلمان به رأی گذاشته می شود رأی مثبت دهند. جان لیپسکی سرپرست موقت صندوق بین المللی پول هم با خوب خواندن خبر تصویب این برنامه روز چهارشنبه در واشنگتن گفت قبول برنامه اصلاحات اقتصادی از سوی پارلمان یونان راه را برای تغییرات ساختاری هموار می کند. هم آیین‌نامه اجرایی قانون و هم قانون بودجه ویژه متناسب با این برنامه باید در 2 روز آینده در پارلمان یونان به تصویب برسد. با قبول این برنامه اکنون راه پرداخت 12 میلیارد یورو در هفته آینده به یونان هموار شده است. از این مبلغ 8 میلیارد و 700 میلیون یورو اتحادیه اروپا و 3 میلیارد و 300 میلیون یورو صندوق بین المللی پول می پردازد. این 12 میلیارد یورو در وهله اول برای بازپرداخت وام های یونان که سررسی آن در اواسط ژوئیه فرا می رسد هزینه می شود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
گزارشی هم داریم درباره پرونده کوی دانشگاه. وبسایت دانشجو نیوز در گزارشی از صدور احکام قضایی برای تعدادی از دانشجویان در پرونده کوی دانشگاه خبر داده. به نوشته این وبسایت، دانشجویان متهمان اصلی این پرونده شناخته شدند. درباره این خبر بابک غفوری آذر از رادیو فردا با مصطفی خسروی عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت که پیگیر اخبار این پرونده بوده گفتگوی انجام داده و ابتدا از اون پرسیده که چه تعداد دانشجو و با چه احکامی در این پرونده متهم شناخته شدند.
طبق آخرین اخباری که منتشر شده حدود 14 تن از دانشجویان دانشگاه تهران تا به حال محکوم شدن و این محکومیت هم محکومیت‌های حدود 1 سال و چند ماه حبس تعزیری و تعلیقی به همراه جریمه‌های نقدی و حتی شلاق بوده برای این دانشجویان و این در حالیه که این دانشجویان افرادی بودن که خودشون شاکیان این پرونده بودن، خودشون افرادی بودن که مورد هجوم قرار گرفته بودن و رفته بودن به دادگاه شکایت کرده بودن تا حقی رو اعاده کنن ولی خب از اونجا که ما در جمهوری اسلامی زندگی میکنیم باید توجه داشته باشیم که اصولا پرونده ها میتونه به راحتی برعکس بشه و جای شاکی و متهم عوض بشه، همونجوری که در حادثه کوی دانشگاه سال 78 هم این اتفاق افتاد.
اطلاعی دارین که این دادگاه ها چه زمانی برگزار شدن؟
ببینید طبق اعلامی که دادستان کرده و صحبتی که انجام داده، در طی یک سال گذشته بیش از 22 جلسه دادگاه رو ایشون ادعا کردن که برگزار شد. البته اطلاعاتی که ما داریم اکثر این دادگاه ها در مجتمع قضایی نیروهای مسلح بوده و این خودش یک نکته منفی دیگه در این پرونده. مجتمع قضایی نیروهای مسلح برای بررسی تخلفات نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی به تشکیل جلسه میده، نه برای بررسی پرونده های دانشجویان. و حتی اگر قرار باشه دانشجو متهم بشه و مجرم بشه، پرونده اون باید در دادگاه های صالحه بررسی بشه و این اتفاق گویا در طی یک سال گذشته به صورت تدریجی در دادگاه های نظامی افتاده که باز هم این جای تأسف داره و نشون دهنده این است که در جامعه ما حاکمیت قانون امری فراموش شده است.
میدونید که احیانا دادگاه هایی برای حمله کنندگان به دانشگاه هم برگزار شده یا نه؟ چون دادستان کل ایران هم اخیرا گفته بود که 22 جلسه دادگاه برای رسیدگی به متهمان پرونده کوی دانشگاه برگزار شده، البته مشخص نکرده بود که منظور مهاجمان بودن یا دانشجویان.
اصولا در مقام ادعا دادستان تهران و مقامات قضایی ایران ادعا همواره زیاد داشتن، ولی اینکه ما شاهد معرفی مجرمین باشیم تا به امروز و یا حتی شاهد محکومیت اونها باشیم، نه، همچین چیزی تا به امروز انجام نشده و صرفا شاکی ها تا به الان متهم شده. همونجوری که در جریان پرونده انتخابات گذشته هم شاکیان سپاه امروز در زندان هستند، در داستان دانشجویی هم همین اتفاق افتاده، شاکیان حمله به کوی دانشگاه امروز متهم شدن. نمیشه انتظار داشت واقعا با توجه به روندی که قوه قضاییه در طی سالهای اخیر داشته از این قوه قضاییه، نیروی نظامی متهاجم به حریم خصوصی دانشجوها، خدای ناکرده متهم شناخته بشه. من فکر میکنم که اگر هم همچین ادعایی مطرح بشه صرفا در حد ادعاست و واقعیت پشتش نخواهد بود.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنیدید با مصطفی خسروی، عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت درباره پرونده کوی دانشگاه.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
گزارش دیگری هم داریم درباره ایران. محمود احمدی نژاد در آخرین واکنش به برخی حملات به اعضای هیئت دولت روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست اندازی کنند دیگر سکوت نخواهد کرد و وظیفه قانونی خود را انجام خواهد داد. آقای احمدی نژاد شکست سکوت خود را حتما باعث آسیب خوردن به کشور خواند و گفت وظیفه اخلاقی قانونی و ملی خود می‌داند که از همکارانش دفاع کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فریدون زرنگار.
سرانجام زورآزمایی میان محمود احمدی نژاد و مخالفینش به کجا می انجامد؟ آنچه روشن است این است که محمود احمدی نژاد دیگر آن سخنران پرخاشگر و بذله‌گو نیست. این روزها رئیس جمهوری هر کلمه‌ای را که می خواهد بگوید باید 10 بار مزه مزه کند پیش از آن که بر زبان آورد. بدشانسی آقای احمدی نژاد این است که این روزا همه به او حمله می کنند. به باور مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار این ضعف در گفتمان آقای احمدی نژاد بسیار به چشم می خورد.
گفتمان آقای احمدی نژاد نسبت به 1 سال قبل، 2 سال قبل و 6 سال قبل واقعا اثبات می کنه ایشون به شدت دچار ضعف شده، در موضع انفعال و ضعف قرار گرفته و اساسا این گفتمان قابل مقایسه نیست با گفتمان پرخاشجویانه قبلی ایشون که همیشه تهدید به افشاگری و غیره میکنه.
ابوالحسن بنی‌صدر رئیس جمهوری پیشین هم میگوید صحبت‌های آقای احمدی نژاد نشانه قیچی شدن بال و پرش است.
وقتی اینطور حرف میزنه معناش این است که اون دستور آقای خامنه‌ای که پرهای این آقا رو قیچی کنن دستور اجرا شده، حالا رسیده به شاپرا، داره نزدیک میشه به آقای مشایی.
محمود احمدی نژاد خود میگوید سیاست سکوت را در پیش گرفته است، اما ظاهرا مخالفینش او را راحت نمیگذارند و مرتب قلقلک میدهند. روز چهارشنبه وی در برابر خبرنگاران قرار گرفت و گفت اگر بیشتر از این او را زیر فشار بگذارند سکوت را خواهد شکست.
از این به بعدم بنامون بر سکوت هست، اما نقطه‌ای که من ببینم دیگه میخواد آسیب جدی به کشور وارد بشه، خب موظفم کارا رو و مسائل رو با مردم در میان بگذارم و وظایف قانونی خودم رو انجام بدم.
خب چه چیزی آقای احمد نژاد دارد که میتواند برای مخالفینش خطرناک باشد؟ ابوالحسن بنی صدر میگوید با تجربه‌ای که از تهدیدهای پیشین وی میشناسیم نباید این تهدیدها را جدی گرفت.
آقای احمد نژاد از روز اول تهدید به افشا کرده است تا امروز هم همکاری میکنه. هیچگاه هم این تهدید به عمل در نیامده، حالا هم نباید انتظار داشت که این تهدید به عمل در بیاید.
مهدی مهدوی آزاد هم تهدیدهای محمود احمد نژاد را بلوف ارزیابی میکند.
حرفایی که ایشون از این دست میزنه که اگر بخواهند فشار بر دولت را ادامه بدهند من چنین خواهم گفت و چنین خواهم کرد، نوعی از بازی سیاست در ایرانه که همواره توأم بوده با بلوف‌های سیاسی و نوعی نبرد برای تنازع در واقع بقا. من معتقدم که این یک سیگنالی است که آقای احمد نژاد داره میفرسته برای مخالفین خودش و در رأس آیت الله خامنه ای، واسه اینکه فشارها رو کم بکنن و یک نوع تلاش در واقع بی‌ثمر خواهد بود.
البته اگر آقای احمد نژاد بلوف نزند هنوز کسی نمیداند چه چیزی را میخواهد با مردم در میان گذارد و چرا سکوت و یا مزاحمت فراهم کردن برای او و همکارانش به منافع ملی لطمه میزند. آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه دست زدن به اعضای کابینه اش را خط قرمزش خواند و گفت تحمل نخواهد کرد.
از نظر ما مجموعه این حرکت یک کار سیاسی است، روشن برای ما کاملا که حرکت سیاسی است برای فشار به دولت. اگه بخوان ادامه بدن به بهانه های گوناگون متهم بکنن همکاران من رو در کابینه، در واقع کابینه خط قرمزی است که اگه بخوام اونجا دست اندازی بکنم دیگه من باید وظایف قانونی خودم را انجام بدم.
اما چه سرانجامی برای این جدال قابل پیش بینی است؟ مهدی مهدوی آزاد:
سرانجام این ماجرا به نظر من تابع مستقیمی است از آنچه که بین آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای خواهد گذشت، تابع مستقیمی است از معامله آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای.
محمود احمد نژاد که پیش از این وقت و ناوقت در صدا و سیما بود حالا باید وقت بگیرد و اجازه سخنرانیش از پیش صادر شده باشد و این خود گویای تغییر شرایط برای آقای احمدی نژاد و افتادن او از چشم رهبر جمهوری اسلامی است.
گزارش فریدون زرنگار را می‌شنیدید درباره آخرین واکنش محمود احمدی نژاد به برخی حملات به اعضای هیئت دولت.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
اما برسیم به طرح اینترنت چمدانی. وزیر اطلاعات ایران در واکنش به این طرح گفته که راه‌های مقابله با این برنامه طراحی شده. این واکنش در حالی بیان شده که منابع خبری از راه‌اندازی قریب الوقوع طرح اینترنت چمدانی گفتند. همکارم بابک غفوری آذر درباره موانع احتمالی اجرای این طرح گزارش میده.
همزمان با انتشار اطلاعات بیشتری درباره طرح اینترنت چمدانی برای شهروندان ایران، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی صبح روز چهارشنبه در نخستین واکنش به این طرح گفت که ایران راه‌های مقابله با این برنامه را طراحی کرده است. به گفته آقای مصلحی این طرح با هدف مقابله اینترنتی آمریکا با ایران طراحی شده و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با آگاهی از آن از مدت‌ها قبل طرح‌های مقابله‌ای را آماده کرده است. بر اساس طرح اینترنت چمدانی قرار است با حمایت مالی وزارت امور خارجه آمریکا فناوری در اختیار شهروندان ایرانی قرار بگیرد که بدون اتصال به شبکه داخلی در ایران به شبکه جهانی اینترنت وصل شوند. به گفته یه ساشا مینراس از طراحان این پروژه تا 8 ماه دیگر نسخه ساده و اجرایی این طرح برای استفاده عرضه می شود. با آنکه آقای مینراس در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که در طراحی این پروژه تلاش شده است تا حد امکان امنیت کاربران تامین شود، اما امین ثابتی کارشناس حوزه فناوری اطلاعات به رادیو فردا میگوید که در نقطه فعلی و بر اساس اطلاعات منتشر شده از این طرح امکان مقابله با آن از طرف نیروهای امنیتی ایران وجود دارد.
بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده در مورد این طرح متوجه میشیم که این طرح بالاخره باید به شبکه جهانی اینترنت رسد. تنها راه حلش همینه که این چمدون وارد ایران شه. تنها راه حلی که وجود داره که به اینترنت رسد از طریق اینترنت ماهواره‌ایه. در مورد اینترنت ماهواره باید بگم همین الان هم در ایران دسترسی به اینترنت ماهواره است، ولی مهمترین و خطرناکترین نکتهش برای یک کاربری که میخواد به صورت مخفیانه به اینترنت رسد از طریق ماهواره اینه که شما دریافت میتونی اطلاعات بکنی. فردا میتونی بری یه ویدیو رو یوتیوب ببینی، ولی نمیتونی اطلاعات رو بفرستی، نمیتونی یه ویدیو رو که گرفت از یه تظاهراتی از یه جایی رو ارسال کنی. چون اگه ارسال کنی ویدیو رو به خاطر سیگنال دیگه یه چیز طبیعی در به صورت دقیق میتونه دولت ایران راهگیری کنه و حتی میتونه دقیقاً میتونه تشخیص بده با این دقت که بیاد در خونه زد به اینکه آقا شما این وسیله رو دارید. پس در اینجا میشه گفتش که راهکارش اونقدر پیچیده نیستش. راهکارش بر اساس این اطلاعاتی که دادن اینه که به صورت خیلی راحت میشه مکان اصلی اون چمدونو که داره اطلاعاتو ارسال میکنه رو پیدا کرد.
طی چند سال گذشته طرح‌های مختلفی درباره فراهم کردن امکان دریافت اینترنت در ایران بدون وصل شدن به شبکه داخلی ارائه شده، اما همپای افزایش تکنولوژیک این طرح‌ها مسئولان دولت جمهوری اسلامی نیز بر راه‌های مقابله با این طرح‌ها افزودند. با این همه طرح اینترنت چمدانی جدیدترین برنامه است که این بار با تأمین مالی وزارت خارجه آمریکا قرار است دسترسی به اینترنت را بدون استفاده از شبکه داخلی ممکن کند. طرحی که برای نخستین بار قرار است برای کشور اجرایی شود و به گفته ی آقای ثابتی برای اجرایی شدنش باید از بالاترین تکنولوژی ها استفاده شود.
مهمترین نکته اینه که اینا راه حلی رو پیدا کنن که سیگنال ها راهگیری نشه و این راه حل هم به نظر من غیر قابل اجراست. یعنی واقعا واقعیتش اینه که بر اساس اینکه وجود داره امکان پذیر نیست که شما بتونید سیگنال رو در یک فضای یک کشوری مخفی نگه دارید و بتونید دیتا رو ارسال کنید. کلا دریافت اطلاعات هیچ مشکلی نداره، یعنی شما دریافت اطلاعات رو انجام بدید هیچ کی شناسایی نمیتونه بکنه. چیز مهمترین نکته اینه که ارسال خطرناکه. یعنی در ایران شما اگه دیتا رو فردا میگم ایت ترانزیستور اف ام خیلی ساده اگر استفاده کنید و روی سیگنال خاصی بذارید قشنگ تشخیص داده میشه. مهمترین نکته اینه که اینا راهی رو پیدا کنن که ارسال اطلاعات قابل راهگیری نباشه. ولی اگر این مهمه، اگر هدف این پروژه این باشه که فردا میگم برنامه‌های تلویزیونی مثل برنامه ویور بخوان داخل ایران منتشر کنم از طریق اینترنت و به حجم بالا، خب این راه حلش امکان پذیره. فقط کاربر داره داخل ایران داره اطلاعاتو دریافت میکنه، ولی اینکه از کاربر انتظار داشته باشه که اطلاعاتو به خارج از ایران از طریق شبکه اینترنت بفرسته امکان پذیر نیستش.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفته است که طرح اینترنت چمدانی توسط شخص باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در راستای آنچه جنگ سایبری علیه ایران خوانده طراحی شده است.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید درباره اجرای طرح اینترنت چمدانی. اما نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. از شما دعوت میکنم به این پیام‌ها گوش کنید.
سلام، من علی هستم، از دبی تماس میگیرم. میخواستم بگم هرچی ما ملت ایران میکشیم از زیر سر این انگلیساست و همه هم اینو میدونن. اگه صدای منو پخش کردین خیلی مرزیم.
از اخبارتون شنیدیم که مجرمین خمینی شهر معرفی شدن و تعدادشون دستگیر شدن. باید خدمتتون بگیم با این جمهوری هرچی به هرچی و هرکی به هرکی و هر دروغی دلشون میخواد میسازن، چه بسا اگه از پاسداران و بسیجی و انتظامی ها شرکت داشته باشن، اونا رو که دستگیر نمی کنن، اونا رو که رسوا نمی کنن. 4 تا بدبخت رو می گیرن و معرفی می کنن به اسم مجرمین. مگه میشه ثابت کرد حقیقت چیه تو این جمهوری؟ امکان نداره. بنابراین هرچه اینا بگن خوب و بد باعث شکه از بس که دروغ گفتن.
ما شنیدیم که بنی صدر می گفت احمدی نژاد انتخابات ایرانی نیست. چرا نیست؟ احمدی نژاد قلب هر ایرانی است و ما افتخار میکنیم به رئیس جمهوری چون احمدی نژاد.
میخواستم بگم واقعا این مملکت دیگه مملکتی نمیشه. هر کاری که میخوام میکنن، هر جوری دوست دارم ما رو اذیت میکنن، بهمون زجر میدن. ما دوتا دانشجوییم، یعنی انقدر که نمیدونیم دیگه چیکار کنیم تو این شهر غریب. هر چی که بعدی هر بلایی که میخوان سرام بیارن، واقعا نمیدونیم چیکار کنیم.
با سلام خدمت کارکنان رادیو فردا که صدای ما رو به گوش جهانیان و مسئولین خودمون میرسونن، با کمال تشکر. هر وقت ما ملت ایران یک مرد، یک ادرمرد اومد کشورمون رو نجات بده، یک عده‌ای بی‌بصیرت پیدا شدن خواستن که ضربه بزنن. رئیس جمهور ما در خط رهبری هستن، پیرو ولایت فقیه هستن و پیرو ملت ایران. هرچی بدبختی که ما میگشیم از بعضی از این سیاست مداران دوز مجلس هست. خدا حافظ شما.
آقا دوستان من، ما دست فقر و بدبختی داریم به سر میبریم. کشور ما کشوری است که حتی آزادی بیان هم در اون نداری، حتی ماواره ها هم جمع میکنن، جوانای ما رو دارن کچل میکنن، دارن لختشون میکنن تو خیابون. اینجا همه چی داره بیداد میکنه. آره اینجا ایران ماست.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13. البته با پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هم میتونید تماس بگیرید با این شماره 201-202-82-27-220. اما گزارشی هم داریم از بحرین. تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل تازه ترین تصمیم پادشاه بحرین برای تحقیق و بررسی ناآرامی‌های دو ماه گذشته این کشور هست. در جریان این ناآرامی‌ها شماری از معترضان و نیروهای امنیتی کشته شدند. ایلیا جزایری گزارش میده.
شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین از تشکیل کمیته مستقل حقیقت‌یاب برای بررسی ناآرامی‌های این کشور در ماه‌های فوریه و مارس گذشته خبر داد. شماری از شیعیان بحرین با راه اندازی تظاهرات و تجمع‌های خیابانی در ماه‌های فوریه و مارس گذشته خواهان برپایی نظام پادشاهی مشروطه شدند. پس از گذشته چند هفته از این اعتراض‌ها، نیروهای امنیتی بحرین با یورش به تجمع کنندگان به اعتراضهای خیابانی آنها خاتمه دادند. اکثریت مردم بحرین شیعه مذهب هستند، اما اقلیت سنی مذهب در این کشور حکومت می کند. مقامهای بحرینی معترضان را متهم به پیاده کردن پروژه های طراحی شده از سوی جمهوری اسلامی ایران می کنند. پادشاه بحرین که بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه فوق‌العاده هیئت وزیران این کشور سخن می‌گفت، بر ادامه اصلاحات از راه گفتگوی ملی تأکید کرد. در جریان درگیری معترضان بحرینی با نیروهای امنیتی، دست کم 24 نفر کشته شدند. شماری از قربانیان از نیروهای پلیس بودند. شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه با اشاره به اینکه دو طرف همدیگر را متهم به خشونت و نقض حقوق بشر می‌کنند، از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل برای بررسی این حوادث خبر داد.
پس از انجام مشورت‌های فراوان از جمله با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، دستور تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل برای تحقیق درباره حوادث ماه‌های فوریه و مارس گذشته را صادر کردم. این کمیته از شخصیت‌های جهانی و کارشناسان قوانین بین‌المللی حقوق بشر تشکیل شده. آنها هیچ سمت دولتی ندارند و از تنش‌های سیاسی داخلی به دور هستند. اعضای کمیته با توجه به جایگاه و دستاوردهایشان در سطح جهانی انتخاب شدند.
او همچنین تأکید کرد که با هیچ مقصری در هر رده‌ای که باشد مسامحه نخواهد شد. پادشاه بحرین با اشاره به آزادی بسیاری از متهمان گفت که شهروندان حق ابراز نظر آزادانه دارند بدون اینکه با خشونت با آنها برخورد شود، و در این حال تأکید کرد که به تندروها اجازه آشوب داده نخواهد شد.
ما به هیچ تندرویی اجازه دعوت به آشوب یا تندروی نخواهیم داد. ما اجازه از میان بردن تجربه اصلاحی ما را نخواهیم داد. همچنین ترس پایه تصمیم گیری های رسمی نخواهد بود.
از سوی نیروهای نظامی عربستان سعودی خروج خود از خاک بحرین را دوشنبه آینده آغاز خواهند کرد. نیروهای نظامی عربستان سعودی، امارات عربی متحد و کویت برای کمک به دولت بحرین برای آرام کردن اعتراضها نیمه مارس گذشته وارد خاک این کشور شدند. این اقدام بر پایه توافق کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس در قالب نیروهایی که سپر جزیره نام دارد صورت گرفت. حضور این نیروها در خاک بحرین خشم تهران را برانگیخت. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
با گزارش ایلیا جزائری به انتهای بخش اول مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. اما در فرصتی که باقی است، اگر اخبار رادیو فردا را از طریق وبسایت دنبال می کنید و در ایران ساکن هستید، حتما احتیاج به فیلتر شکن دارید. تازه ترین فیلتر شکن وبسایت رادیو فردا هست میزسفید.com. میزسفید.com. میزسفید در یک کلمه. MIZESEFID.com. همچنان با مجله نیمه شب همراه باشید تا به بخش دوم برسیم. به رادیو فردا گوش میکنید. لحظات اولیه بعد از 30 ثانیه 30 دقیقه رو میگذرونیم، یعنی الان حدود 30 دقیقه و 15 ثانیه صبح روز پنجشنبه هستش. با بخش دوم مجله نیمه شب همراه هستید. من نوشین سید حسینی میزبان شما در بخش اول بودم. با بخش دوم هم با ما همراه خواهید بود، البته با خبر و مجله اقتصادی. اما خبر، همکارم آرش حسنی اینجا در استودیو کنار من هست تا شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. آرش، اگر که دیگه اشکالی با اون چراغ نداری میتونی بکنم خبر رو شروع کنی.
سلام نوشین، سلام میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو فردا. امیدوارم که آخر هفته امن و آرامی رو پیش رو داشته باشید. اگر نوشین اجازه بدی، من مروری دارم بر اخباری که شاید در بخش‌های قبلی هم شنوندگان رادیو فردا، اونهایی که همراه همیشگی ما هستن، شنیده باشن.
حتما.
اول اینکه آمریکا نیروی انتظامی ایران را به دلیل دست داشتن در سرکوب معترضان سوریه تحریم کرد. دولت آمریکا اعلام کرد نیروی انتظامی ایران، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی و احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی را به اتهام کمک به دولت سوریه در سرکوب معترضان این کشور تحریم کرده است. دولت آمریکا همچنین شمار دیگری از افراد شاغل در سازمان‌های امنیتی سوریه، از جمله ژنرال جمیل حسن رئیس دستگاه اطلاعاتی نیروی هوایی سوریه، را به اتهام سرکوب معترضان تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا و امور خارجه در بیانیه‌ای مشترک احمد رضا رادان را متهم کردند که در ماه آوریل به دمشق سفر کرده و به مقام‌های امنیتی حکومت بشار اسد برای سرکوب معترضان سوری مشاوره تخصصی ارائه کرده است. جمهوری اسلامی پیش از این چندین بار اتهام دست داشتن در سرکوب معترضان در سوریه را رد کرده بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بازداشت شماری از اطرافیانش گفته موضع من همچنان سکوت است، اما کابینه خط قرمز ماست. به گزارش ایرنا، محمود احمدی نژاد در پایان نشست روز چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت خود را موظف به دفاع از کابینه می‌داند و کابینه خط قرمز اوست. اگر بخواهند به کابینه دست اندازی کنند، دفاع از کابینه را وظیفه خود می‌داند. آقای احمدی نژاد با سیاسی خواندن آنچه که فشارها و اتهامات به دولت می‌خواند گفت در صورت ادامه این فشارها مسائل را با مردم در میان می‌گذارد. رئیس جمهوری اسلامی همچنین افسود که اشکالات در مورد بازداشت‌های اخیر را به رئیس قوه قضاییه اعلام کرده است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات یک هفته پس از انتشار خبر آتش‌سوزی در دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام، این حادثه را مشکوک و مسخره خواند. حیدر مصلحی در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت در این حال از ادامه بررسی این حادثه در وزارت اطلاعات خبر داد. اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش با انتشار اطلاعیه‌ای از وقوع آتش‌سوزی عمدی در یکی از اتاق‌های دفتر مجمع تشخیص در تاریخ 30 خرداد ماه خبر داده بود. در این بیانیه تاکید شده بود که این آتش‌سوزی عمدی و اقدامی خرابکارانه بوده و دوربین‌های حفاظتی مجمع تشخیص مصلحت چهره این خرابکار را ثبت و ضبط کرده است. و غلامرضا انصاری رئیس کل دادگستری استان اصفهان میگوید پرونده حادثه خمینی شهر 16 متهم دارد که 8 نفر از آنها دستگیر شدند. رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت 8 متهم دستگیر شده سابقه شرارت، آدم ربایی، تجاوز به عنف و همچنین مسئولیت کیفری دارند. نزدیک به یک ماه پیش رسانه‌های ایران از جمله از حمله شبانه تعدادی از اشرار به یک میهمانی در باغی در خمینی شهر اصفهان خبر دادند که در آن حادثه ارازل و اوباش پس از زندانی کردن مردان حاضر در مهمانی به زنان و دختران تجاوز کردند. خبری هم اگر وقت داریم نوشین از فوتبال بگم که فوتبال ایران در تازه ترین رده‌بندی که توسط فدراسیون جهانی فوتبال فیفا منتشر شده با دو پله نزول در جایگاه 50 جهان قرار گرفته. بر اساس این رده‌بندی ایران در میان کشورهای آسیایی پس از ژاپن، استرالیا و کره جنوبی در رده 4 ایستاد. در این رده‌بندی اسپانیا قهرمان جهان در رده نخست و پس از اسپانیا هلند و آلمان به ترتیب در رده‌های دوم و سوم هستند.
با تشکر از آرش حسنیا. آرش باز هم با شما خواهد بود در ساعت‌های بعدی با اخبار. و الان نوبت به مجله اقتصادی کاری از همکارم فریدون زرنگار میرسه، با هم گوش میکنیم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی رادیو فردا. التهاب در بازار ارز و ریشه های آن. نشست اقتصادی دولت و بخش خصوصی. خطر ورشکستگی یونان همچنان در صدر رویدادهای اقتصادی جهان. پیش از پرداختن به گزارش ها، نظر شما را به چند خبر اقتصادی جلب می کنم.
در حالی که زمزمه متوقف شدن پرداخت یارانه ها در روزهای گذشته به گوش می رسد، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی می گوید دولت هیچ برنامه ای برای حذف یا کاهش یارانه ها ندارد، اما آنچه در قانون هدفمند کردن یارانه ها بر آن تاکید شده این است که یارانه ها بایستی متناسب با قدرت های درآمدی پرداخت شود و جهتگیری دولت هم در آینده بر این اساس خواهد بود و این به معنی حذف یارانه ها نیست. به گفته آقای حسینی، یکی از دغدغه های دولت این است که در آینده توزیع منابع بر اساس درآمد افراد و حمایت بیشتر از طبقات متوسط و پایین صورت گیرد و در راستای قانون هدفمند کردن یارانه ها عدالت محقق شود. محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری هم بر این نکته تاکید کرده که پرداخت یارانه ها بدون هیچ وقفه ای ادامه پیدا خواهد کرد. اما به رغم این تاکیدها، عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگوید یارانه نقدی مرداد ماه آخرین یارانه ای خواهد بود که مردم به صورت نقدی از دولت دریافت خواهند کرد و پس از آن به جای پول نقد کارت انرژی به شهروندان داده خواهد شد که اعتبارش تنها برای پرداخت قبض‌ها و خرید بنزین قابل استفاده است. عماد حسینی در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن خبر دادن از موافقت دولت با این طرح گفته است نمایندگان دولت در آخرین جلسه کمیسیون انرژی با سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کردند که دولت قصد دارد پس از ماه رمضان کارت انرژی را بین مردم توزیع کند. افزون بر این، محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها هم بررسی طرح حذف یارانه پردرآمدها را در دولت تایید کرده است.
روز دوشنبه گزارش مشترک کمیسیون صنایع و اصل 44 مجلس درباره واگذاری طرح فولاد هرمزگان و چگونگی هزینه درآمد حاصل از فروش آن در مجلس قرائت شد. به گفته علی اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون صنایع، قرار بود دولت فولاد هرمزگان را به صورت نقد بفروشد و 100% موجودی حاصل از فروش را در اختیار وزارت صنایع برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام و حمایت از واحدهای صنعتی قرار دهد. شرکت فولاد ایران برنده آگهی مزایده می شود و فولاد هرمزگان را به مبلغ 855 میلیارد تومان می خرد. اما پول فروش فولاد هرمزگان به جای هزینه شدن برای طرح‌های نیمه تمام صنعتی و حمایت از صنعت برای پرداخت یارانه‌های نقدی هزینه می‌شود. به نوشته روزنامه اعتماد، این چندمین بار است که مجلس خبر از آن می‌دهد که دولت دهم برای راضی کردن کوتاه‌مدت افکار عمومی و پرداخت یارانه‌های نقدی از منابعی استفاده کرده است که اجازه نداشته است. دیوان محاسبات پیش از این مصوبه هیئت وزیران برای هزینه این مبلغ در راستای قانون هدفمند کردن یارانه ها را خلاف قانون دانسته بود. این ایراد دیوان محاسبات مورد تایید مجلس است و از این رو مصوبه هیئت وزیران در هزینه مبلغ 855 میلیارد تومان از این محل برای تأمین هزینه های هدفمند کردن یارانه ها خلاف قانون اساسی است. مجلس پس از قرائت گزارش اقدام دولت را تخلف تشخیص داد و رأی بر این داد که این پرونده به مراجع قضایی ارجاع شود.
به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی در زمان ریاست محمود بهمنی بر این بانک بیشترین حجم اسکناس در ایران به چاپ رسیده است. نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد طی سال‌های 77 تا 89 یعنی دوره‌های فعالیت آخرین چهار رئیس کل بانک مرکزی، محمود بهمنی رئیس کل فعلی بانک مرکزی رکورددار چاپ اسکناس و ضرب سکه بوده است. بر اساس آمارهای منتشر شده از 33 ماهه نخست فعالیت محمود بهمنی، حجم اسکناس و سکه که توسط بانک مرکزی عرضه شده معادل 13 هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم بیش از کل حجم اسکناس و سکه منتشر شده توسط سه رئیس قبلی بانک در طی یک دوره 10 ساله است. در حالی که در زمان ریاست کلی محسن نوربخش در فاصله سالهای 77 تا 81 1717 میلیارد تومان اسکناس چاپ شد. حجم چاپ اسکناس از سال 82 تا نیمه اول سال 86 و در زمان ریاست ابراهیم شیبانی بر بانک مرکزی به 3065 میلیارد تومان رسید. در دوره ریاست طهماسب مظاهری که تنها حدود یک سال و نیم طول کشید، بار دیگر حجم چاپ اسکناس در مقایسه با دو دوره پیشین افزایش پیدا کرد و به حدود 7500 میلیارد تومان رسید. در مدت کمی بیش از دو سال ریاست محمود بهمنی بر بانک مرکزی، یعنی از نیمه دوم سال 87 تا پایان آذر ماه 89، حجم اسکناس چاپ شده به بیش از 13 هزار میلیارد تومان رسید. در همین چهار دوره، یعنی از سال 77 تا 89 در زمان ریاست چهار رئیس کل بر بانک مرکزی، حجم نقدینگی به ترتیب از 28 هزار میلیارد تومان در دوره ریاست محسن نوربخش به بیش از 103 هزار میلیارد تومان در زمان ریاست ابراهیم شیبانی رسید. در دوره ریاست کلی آقای مظاهری روند افزایش نقدینگی کاهش و به حدود 22 هزار میلیارد تومان رسید. در دوره ریاست کلی آقای بهمنی اما افزایش نقدینگی به بیش از 3 برابر دوره ریاست کلی طهماسب مظاهری رسید و به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسید. از آنجا که رشد نقدینگی معمولا همراه با افزایش نرخ تورم است، بنابراین ادعاهای دولت درباره کاهش نرخ تورم در سالهایی که حجم نقدینگی به شدت افزایش داشته است با تردید جدی روبروست. میزان حجم نقدینگی در جمهوری اسلامی برابر آماری که یک ماه پیش یکی از نمایندگان مجلس داد بیش از 250 هزار میلیارد تومان است.
روز دوشنبه ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا و رئیس کل بانک مرکزی، جمعی از معاونان دو وزارتخانه بازرگانی و نیرو و شماری از نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی بدون حضور خبرنگاران برگزار شد. پس از پایان این نشست، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران در مورد این شورا گفت دولت به دنبال ظرفیت سازی برای تقویت سرمایه اجتماعی است و گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز با این رویکرد فعالیت می کند. آقای حسینی گفت مباحثی در مورد نرخ ارز مطرح شد اما هنوز جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته است. آقای حسینی گفت
جمع‌بندی شورا این بود که تلاش بانک مرکزی در جهت حفظ نظام یکسان ارزی و تلاش بعدی برای ایجاد ثبات در بازار ارز یک سیاست مناسبی است که بایستی تقویت و دنبال بشه.
به گفته وزیر اقتصاد، گام بعدی که بانک مرکزی برداشته در جهت این بوده که شوک اولیه نرخ ارز را تعدیل کند و دامنه نوسان را به حد اقل برساند که این هم سیاست مناسبی است و باید تقویت شود. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران هم پس از این نشست با تاکید بر پرهیز از ایجاد فشارهای مضر سیاسی در بازار ارز گفت باید منطق اقتصادی در بازار ارز حاکم شود. آقای نهاوندیان گفت باید سیاست ارزی شناور مدیریت شده و سیاست تکنرخی بودن ارز نیز حتما و با تاکید دنبال شود. محمد نهاوندیان درباره سیاست بخش خصوصی گفت تفاهم خط اصلی سیاست بخش خصوصی است.
در شورای گفتگو هم دنبال تفاهم هستیم و دنبال تصمیم سازی هایی که بتواند به تصمیم گیری های همراه با پایداری ثبات در اقتصاد کمک میکند.
در این میان حسین ساسانی دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران در گفتگو با خبرگزاری کار ایران گفت تصمیمات اقتصادی در ایران فاقد آینده نگری است و صنعتگران و فعالان بخش خصوصی نیز که با نگرانی روند حاکم بر اقتصاد کشور را نظاره می کنند بر این باورند که تصمیمات اتخاذ شده از سوی مسئولان در حال حاضر به گونه‌ای است که صنعتگران نمی توانند برای آینده خود برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسانه کنند. دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران با اشاره به سیاست‌های ارزی میگوید افزایش یا کاهش نرخ ارز نشان دهنده این است که کشور فاقد برنامه و یک اندیشه سیاسی است و تصمیماتی که گرفته می‌شود تصمیماتی غیر اقتصادی و غیر علمی میباشد و تمامی تصمیمات نه تنها در حوزه صنعت بلکه در کل اقتصاد کشور در یک فضای غیر کارشناسی و متکی بر علایق شخصی و بدون تمرکز بر آینده کشور گرفته می شود. به گونه ای که صنعتگران نمی توانند حتی برای یک ماه آینده خود برنامه‌ای ترسیم کنند. دبیرکل فدراسیون صنعت ایران میگوید در شرایطی که 80% اقتصاد کشور دولتی است و کارگزاران دولت هدایت اقتصاد را بر عهده دارند به نظر میرسد اجرای اصل 44 و توسعه بخش خصوصی و در نتیجه توانمندسازی بنگاه‌های اقتصاد خصوصی کاری دشوار باشد. بنابراین و به باور آقای ساسانی در نظر گرفتن یک متولی توانمند و جایگاه مشروع برای توسعه بخش خصوصی در ساختار هیئت دولت و وزارتخانه‌ها باید در نظر گرفته شود، مثلا معاونتی با عنوان معاونت توسعه بخش خصوصی رئیس جمهور در هیئت دولت.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
بازار ارز و سکه به رغم تمهیدات بانک مرکزی در هفته‌های گذشته هنوز آرامش کامل خود را باز نیافته است. به گفته محمود بهمنی اگر دست بانک مرکزی از ارزهای خارجی پر نبود برای تنظیم بازار ارز وارد عمل نمی‌شد. درباره دلیل بروز التهاب در بازار ارز نظر واحدی وجود ندارد. اکثر کارشناسان سیاست‌های پولی سال 90 و به طور مشخص بسته پولی را عامل نوسان معرفی می‌کنند. بهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس حوزه پول ریشه مشکلات اخیر بازار ارز را کاهش نرخ سود می‌داند و می‌گوید کاهش نرخ سود موجب تلاطم در بازار شده است، در حالی که مدیر عامل بانک ملی معتقد است اتفاقات اخیر در بازار ارز ارتباطی با کاهش نرخ سود سپرده ندارد. فریدون خاوند استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی به رادیو فردا میگوید این التهاب ریشه ساختاری دارد.
التهاب در بازار ارز ریشه ساختاری داره. در واقع نرخ دلار در ایران با داده‌های اقتصاد کلان کشور نمیخونه. در وضعیت تورمی ایران ارز مثل طلا یا مثل زمین و مسکن تبدیل میشه به کالایی که کسانی که بخوان نقدینگی خودشون رو از آفت تورم حفظ بکنند یا بخوان به ثروت آسان برسن از راه دلالی به این معامله ارز رو میارن. تا به حال بانک مرکزی با تکیه بر دلارهای نفتی و تزریقش به بازار میتونست تک نرخی بودن ارز رو کم و بیش حفظ بکنه، ولی به نظر میاد که به رغم تمام تلاشاش طی چند هفته گذشته این هدف تامین نشده. شاید یکی از دلایل مقطعی این وضعیت هم همون بسته سیاستی بانک مرکزی باشه و اینکه نرخ سود بانکی در حال حاضر پایین‌تر از نرخ تورم است. به همین علته که این موضوع هم دامن زده به این وضعیت و در حال حاضر بازار این احساس رو داره که اولا بانک مرکزی سیاست مشخصی نداره، از طرف دیگه تورم در کار هست و به همین علت هست که بخش بزرگی از نقدینگی و پسندازها هجوم آورده به طرف بازار ارز.
نایب رئیس اتاق ایران در مخالفت با کسانی که مایل به کاهش نرخ ارز هستند میگوید این را باید به سازوکار بازار بسپاریم. به گفته نایب رئیس اتاق ایران تغییراتی که در تصمیم گیری های اقتصادی اتفاق می افتد باید همواره یک روند آهسته و پیوسته را دنبال کند، چون تغییراتی که به صورت شوک وارد بدنه اقتصادی می شود امکان تنظیم بازیگران اقتصاد را از آنها می گیرند. یعنی هم مصرف کننده و هم تولید کننده این امکان را ندارند که بلافاصله خودشان را تطبیق دهند. دخالت گسترده بانک مرکزی از سوی بسیاری از کارشناسان و مدیران اقتصادی حتی در درون دولت هم مورد نقد است. خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی گزارش داد که اقدام یک شبه بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز تمامی مسئولان دولتی را غافلگیر و شوکه کرد و برخی مقامات عالی رتبه دولتی در جلسه با این اقدام بانک مرکزی به شدت مخالفت کردند. دلیل انتقادها به بانک مرکزی چیست؟ فریدون خاوند:
تصمیماتی که طی چند هفته گذشته در عرصه ارز گرفته شده پیام روشن و خانایی رو به بازار و به بازیگران عرصه اقتصادی ایران منتقل نمی کنه. به نظر می رسه که در درون بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مهمتر از اون در درون دستگاه حاکمیت جمهوری اسلامی بر سر مسئله ارز اختلاف نظر شدیدی وجود داره. در واقع یک انتقاد عمومی هست از رفتار خود آقای محمود بهمنی، چون که معمولا در خیلی از کشورهای دنیا رئیس کل بانک مرکزی شخصیتی هست که خیلی کم صحبت میکنه، دیر به دیر در مقابل خبرنگارا قرار میگیره، در استفاده از کلمات خیلی محتاطه، ولی آقای بهمنی به کرات صحبت میکنه، وعده بمباران ارزی رو میده، قول میده که در طی چند ساعت اوضاع رو با تزریق ارز عوض بکنه، حرفای ضد و نقیض میزنه، در مجموع رفتاری داره که چندان آشتی پذیر نیست با رفتار یک کسی که متولی سیاست ارزی و پولی کشور هست.
اما آیا چشماندازی برای بازگشت آرامش درازمدت به بازار ارز وجود دارد؟ فریدون خاوند:
ببینید، در مجموع با توجه به اینکه بازار جهانی نفت در وضعیت مناسبی هست، ذخایر ارزی ایران این امکان رو به بانک مرکزی میده که تا اندازه‌ای مداخله بکنه، ولی به نظر میاد که بانک مرکزی هر چقدر هم که مداخله میکنه نمیتواند که ارز رو به تک نرخی بودن برگردونه. این پرسش پیش میاد که بانک مرکزی تا کجا حاضر پیش بره و چقدر حاضر هست که ارز در بازار تزریق بکنی. خیلی از مسئولان ارشد اقتصادی ایران معتقد هستند که بانک مرکزی نباید به خاطر اینکه نرخ دلار رو پایین بیاره به مقدار زیادی ارز تزریق بکنه و هزینه ارزی رو تحمل بکنه. همونطور که عرض کردم، این بستگی به این داره که بانک مرکزی و جمهوری اسلامی تا چه اندازه بخوان در راه این کار هزینه بکنن برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز.
ادعی هم میگویند دولت آگاهانه با این سیاست ارزی در پی کسب درآمد است. محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی تاکید دارد که دولت به دنبال درآمد از طریق افزایش نرخ ارز نبوده است، اما به دنبال افزایش نرخ ارز بانک مرکزی تلاش کرد با تنظیم این بازار و حذف فاصله ایجاد شده میان نرخ آزاد و نرخ مرجع در بازار مداخله کند که از این راه 290 میلیارد تومان نصیب بانک و به خزانه کشور واریز شد. این درآمد حاکی از آن است که بانک مرکزی حدود 3 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرد تا توانست بازار را موقتاً آرام کند. پس از هفته ها چانه‌زنی و رایزنی، پارلمان یونان بعد از ظهر روز چهارشنبه به پیشنهادهای اصلاحات اقتصادی دولت رأی داد و رئیس پارلمان نتیجه رأی‌گیری را اعلام کرد.
ψήφισαν συνολικά 298 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 155 βουλευτές.
در این رأی‌گیری 298 نماینده شرکت کردند که 155 نماینده به برنامه دولت رأی مثبت، 138 نماینده رأی منفی و 5 نماینده رأی ممتنع دادند. دو نماینده هم در پارلمان حضور نداشتند. بنابراین شمار آرای مثبت به برنامه دولت به همان اندازه 155 نماینده فراکسیون حزب سوسیالیست در پارلمان است. به رغم پیشبینی هایی که میشد اپوزیسیون در پارلمان یونان ظاهرا به برنامه دولت رأی منفی داده است. پس از آنکه اجلاس سران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه و جمعه گذشته در بروکسل چراغ سبز کمک به یونان را داد، حال باید پارلمان یونان به برنامه ریاضت کشی اقتصادی دولت جورجوس پاپاندرو رأی دهد و آن را تصویب کند. تصویب این برنامه از سوی پارلمان یونان پیش شرط سرازیر شدن میلیاردها یورو به یونان و نجات این کشور از ورشکستگی است. پس از پایان اجلاس سران اتحادیه اروپا، خوزه مانوئل باروسو، کمیسر اتحادیه اروپا گفت:
I want us to use every available possibility.
من می‌خواهم از همه امکانات قابل دسترس برای شتاب بخشیدن به ایجاد اشتغال در یونان استفاده کنم. ثبات مالی، اصلاحات در تامین اجتماعی و خصوصی سازی باید انجام شود، اما همزمان باید برای ما روشن باشد که برای تلاش به سوی رشد ببینیم که چه منابع مالی موجودی را می‌توانیم به کار بگیریم تا حداکثر تأثیر بر روی ایجاد اشتغال در یونان را داشته باشد.
Structural funds in Greece so that they maximize their immediate impact on growth and jobs.
جورجیوس پاپاندرو رئیس جمهوری یونان هم در این اجلاس گفت:
آنچنان که گفتم فکر می‌کنم که یک تعهد قوی اتحادیه اروپا تعهد قوی را هم از سوی یونانی‌ها به دنبال خواهد داشت.
همزمان با ادامه رایزنی‌های یونان با اتحادیه اروپا، اتحادیه‌های کارگری و کارمندی در یونان به اعتراض‌های خود در مخالفت با صرفه‌جویی‌های دولت ادامه می‌دهند و برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه اعلام اعتصاب عمومی کردند. برابر برنامه دولت باید تا سال 2015 بیش از 70 میلیارد یورو در هزینه‌های دولتی صرفه‌جویی شود. تصویب این برنامه از سوی پارلمان کلید صندوقچه محتوای 12 میلیارد یورویی است که قرار است اتحادیه اروپا برای تأمین پرداخت بدهی‌های دولت در ماه آینده در اختیار یونان گذارد. همچنین تصویب این برنامه پیش شرط بسته دوم کمک به یونان در آینده است که گفته می شود حدود 120 میلیارد یورو خواهد بود. روز چهارشنبه هنگام بحث بر روی برنامه اصلاحات اقتصادی دولت، ساختمان پارلمان یونان از سوی مخالفین در محاصره قرار گرفت و بخشی از این اعتراض‌ها هم به درگیری‌های خشونت‌آمیز با پلیس منجر شده است. کمال نیرومند، دستاندرکار اقتصادی که در آتن است، درباره رویدادهای روز چهارشنبه در آتن به رادیو فردا چنین می‌گوید:
از دیروز تظاهرات در مرکز میدان مرکزی شهر شروع شده و هنوز ادامه داره و متاسفانه دیروز بعد از ظهر با خشونت هم دوام بوده و امروز هم احتمالاً همینطور هست. یعنی اخبار دقیق به دقیقی که نمیرسه ولی خشونت ادامه خواهد و تظاهر کنندگان سه دسته هستن. یکی اونایی هستن که مردم عادی هم بدون هیچ گونه وابستگی حزبی یا دسته‌ای هستن، یه عده وابسته به حزب کمونیست هستن و سندیکای کارگری و یه عده هم احزاب و گروه‌های دست راست افراطی هستن که اونها بیشتر به خشونت گرایده کارشون.
اما اپوزیسیون خیابانی چه می‌خواهد و چه راه‌حلی برای برون رفت از بحران پیشنهاد می‌کند؟ کمال نیرومند:
والا پیشنهاد مشخص نه، پیشنهاد اینا تماما نفی سیستم جدید، سیستم موجود، نفی پیشنهادات دولت و هیچ پیشنهاد مثبتی برای رفع به صورت ندارن. بیشتر اینا استدلالشون اینه که ادامه این سیاست ها به ورشکستگی و نابودی اقتصادی کشور خواهد کشید و تا حدی هم شاید حق داشته باشن. البته زیاد مشخص نیست که اینا به چه صورت میخوان مسئله رو حل بکنن، خودشون هیچ مسئله رو انمان نمیکنن. به صورت خیر
از آقای نیرومند میپرسم چه تأثیری بحران و رویدادهای چند ماه گذشته بر اقتصاد یونان داشته است؟
داستان کشیده شده به امروز مسئله سیاست‌های نادرست و رفتارهای نادرست حکومت موجوده. به این صورت که حکومت موجود و کادر سوسیالیست ها از سال 81 که قدرت به دست گرفته و در دوره‌های مختلف دائما حکومت رو در دست داشته، با یک سیاست پوپولیستی سازمان ها و نهادهای کارگری، سندیکایی و شبه سیاسی رو وجود آورده برای حفظ خودش و اینها خودشون الان به صورت زائده هایی خیلی شدید در اومدن که مقدار زیادی از سرمایه ملی کشور با چون تأسیس میدن بدون که هیچ گونه تولید ارزش اضافه برای مملکت داشته باشن. این علتش به اینجا کشته. حالا از پارسال که دولت بازار مشترک اروپا به دولت یونان پیشنهاد کرد که سیاست‌های در واقع ریاضتی رو پیش بکشه، دولت توان این که با این نهادها در بیفته رو نداشته و یکی از مشکلات اساسی قضیه که امروز می‌بینیم اروپا پاشو توی یک کفش کرده که باید حتما و حتما مالیات‌ها بالا بره و به صورت خیلی شدید از مخارج زده بشه، اینه که به این نتیجه که دولت با وجود این که چندین بار برنامه های اصلاحی رو پیش نهاد کرده ولی هیچ کدوم رو نتونسته به عمل در بیاره.
پایان این مجله اقتصادی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.